یعنی کارگاه بذارید که بله. نه اون نه اون یه مقدار مسائل فنی داره به لحاظ تابش نور و اینها، یه مقدارم نه در کنارش هم زیبایی و مثلا آراستگی. بله 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 اون حالا بله حالا اینا بحث داره از نظر فقهی، اینا مگه آدم دقیق بشه حتما مسائل جدید و نکاتی درش هست، ولی بحث بله فقه هنر، فقه سینما، اینا همش چیز دیگه. از سبب که بحثی بود که گفتیم هیچ کس فرصتی کرد این روایات تزیین، تجمل، همون مرکب، ملبس، اینایی که آمده که آراسته باشه، این کلید واژه هایی داره، این حالا دوستانی که آنست بین نیستن بعد باید کار بکنیم روی این توی این نوشتن بعدی. بله نه حالا اون خود روشن کنیم دوست جمله بگیم که تو اون محفوظ بمونه دیگه روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که ما در باب تزیین و تزیین گفتیم شامل این نوع مسائلی هم که اینجا مطرح شد، گریم و امثال اینها میشه، گرچه در اینها گاهی نکات فنی دیگری هم ملحوظ باشه. ولذا همون قاعده عرض شود که کلی شاملش میشه و ممکنه عناوین خاص ثانوی هم داشته باشه که اون دیگه در جای خودش. خب بنابر اونچه که در جلسات قبل عرض کردیم، دیروز عرض کردیم، گفتیم که ما مبحث اول در مکاسه محرمه را همون تسخیر طبیعت و فعالیت های برای تولید و انتاج و انتفاع از طبیعت و مواهب طبیعت برشمردیم و یک حدود و ثغوری براش ذکر کردیم تا حدی. این یک بحث بود. بحث دوم هم تزیین و تجمل و آراستگی بود که در این خصوص هم باز یک اصول و قواعد ذکر کردیم، چه در تزیین و تجمل و آراستگی هایی که به صورت متعارف و طبیعی است، چون تزیین و تزیین هایی که با عملیات جراحی و تغییرات با ابزارهای جراحی انجام میگیره، اونم عرض شود که در دو بخش هر دو اصلش را و بعضی عناوینی که تغییر میده اشاره کردیم و همونطور هم که معلوم هست خب دامنه وسیعی هم داره. قطعا هم اگر خود ما هم بنای بر توسع در بحث بود هنوز خیلی بیش از این هم میشد تو همین پایه و قواعد اولیش چه کرد، ولی در این حد فکر میکنم تا حالا کافیه. در استثناءاتش، یعنی اونجایی که تزیین و تزیین حرام میشه، این یک مصداقش همینیست که اینجا آمده. ما ممکنه حالا پیشنهاد دوستانم بود، ممکنه حالا بعد از این یک مصادیق جدیدی و عناوین جدیدی هم که مورد ابتلا هست ممکنه بر این بیفزاییم، چیزایی هم به ذهن اون میاد که انشالله بعد صحبت خواهیم کرد تو همین مثل نمیدونم حلق لحیه و چی و چی و اینا که حالا اینا بعد صحبتش میکنم. خب عرض شد که بنابراین ما اون بحث اول تمام شد، بحث دوم تزیین بود. در تزیین هم در دو بخش بود، اون پایه و اصول اولیه رو ذکر کردیم، رسیدیم به این که استثناءات از تزیین و تزیین و مواردی که تزیین و تزیین در اونجا محرم است، یک موردش اینجا آمده که بحث میکنیم، شاید 7-8 مورد اضافه کنیم اینجا دیگه، فکر میکنم مدتی طول میکشه این بحث خارج از اون چه که در حال مکاسب اون هاست، ولی این بحث اولین مورد از تزیینات محرمه از شود که تدلیس الماشطه است. تدلیس همون فریب دادن و گول زدن و از شود خدعه و از شود که اخفاء یک امری بر دیگری است برای اینکه خلاصه کلاهی سرش بگذاره، این تدلیسه که گاهی غش گفته میشه، گاهی تدلیس گفته میشه. ماشطه هم مشاطت هم عرض شود که به معنای همون تزیین و اینها میاد به با عرض عریضی که داره، و عرض شود که بله البته گاهی مثلا مشاطه فقط برای همون شانه زدن مو به کار می نشد، معنای اولیش هم همون شانه زدن باشه که مو رو شانه می زنه، و بعد این کلمه توسع پیدا کرده به هر چی که موجب نوعی آراستگی و تجمل بشه. عرض شد که موضوع بحث در اینجا اینه، تدلیس الماشته است، اینه که آرایشگری تزیین بکنه در جایی که موجب عرض شود که فریب دیگری میشه، گول زدن دیگری میشه، خود و غشی در کار میاد. این موضوع بحثه. ولی خب عرض شود که در اینجا باید توجه داشته باشیم که دو تا مو بحث اینجا وجود داره، یا بلکه عرض شود که سه تا بحث اینجا وجود داره. این بحث ها به این ترتیبه، یکی این که اصلاً عرض شود که آرایش کردن خود شخص، حالا کسی اصلا واسطه نباشه، خود شخص خیش را بیاراید در مقام تدلیس باشه، آراست خود آرایی، خود زینت کردن، خود زنی خودش را زینت بکنه در مقام تدلیس. این بحثه. یک بحث اینه که آرایشگری بیاد او را زینت بکنه در مقام تدلیس، و یعنی دیگری بیاد او را تدلیس بکنه. و بحث بعدی اینه که خب حالا این اگر کسی شغلش این باشه و پول بگیره در مقابل این تدلیس، حکمش چیه؟ پس اینجا عرض شود که سه تا سوال کلیدی در اینجا وجود داره. یکی این که خودآرایی در مقام تدلیس چه حکمی داره، یکی این که دگر آرایی در مقام تدلیس چه حکمی داره، و یکی این که عرض شود که کسب و تکسب به این دگر آرایی و زینتگری و آرایشگری چه حکمی داره. حکم خودآرایی در مقام تدلیس، دگر آرایی در مقام تدلیس، و تکسب به دگر آرایی در مقام تدلیس. این سه تا بحثه که طبعا از همون نقطه اول باید شروع بشه که اون روی بحث‌های بعدی هم اثر میذاره. اون وقت اون رو اون تکسب خودش دو شعبه داره، یکی سو حکم تکلیفیشه، یکی حکم وضعیه. این تنظیم درست بحث اینه که اولین مورد از موارد و مستثنیات اون تزیینی که حالا مباح است یا مباحه، حالا اباحه به معنایی که با استحباب هم جمع میشه، اولین استثناء تدلیس الماشته است. ولی در اینجا خود این بحث در سه مرحله باید مورد توجه قرار بگیره. اصل این که کسی زنی بیاد خودش رو بیاراید، توجه کردید، و در مقام تدلیس باشه. دوم اینکه کسی دیگه بیاد، خواهرش، همسایه‌اش بیاد به او این آرایش رو اعمال بکنه در مقام تدلیس. سوم اینه که کسی بخواد اصلا با این کار کسب بکنه، تکسب بکنه. این سه تا بحثی که اینجا وجود داره. سلام علیکم. ما قبل از این سه، یک مقدمه که سه تا بحث اینجا وجود داره در اولین استثناء از موارد تزیین، مقدمه دومم این است که بحث ما فعلا فقط روی همین آرایشگری و آرایشی است که در مقام تدلیس باشه. جهات دیگه الان مورد نظر نیست که حالا مثلا این همراه با نگاه نامحرم تهییج نیست، چی اونا نیست. فرض اینه که اون حرفا دیگه هیچ کدومش نیست، فقط در مقام عرض شود که حیث بحث ما همین حیث تدلیسی است، و الا ممکنه که همین ده تا دیگه عنوان دیگه هم داشته باشه که موجب حرمتش بشه که بعدا بحث میکنیم. اینم روشنه، یعنی حیث بحث ما فقط حیث تدلیسی و خودعگری است. اینم حالا نکته واضحی است. نکته دیگه هم اینه که بحث عرض شود که دیگه حالا نکته نیست دیگه، بحث هم در دو مقام واقع میشه. هر یک از این سه سوال یک بار از جایگاه قواعد عمومی مورد بحث قرار میگیره، یک بار از حیث اون روایات خاصه ای که اینجا آمده. توجه کردید؟ فعلا بحث ما در مقام اوله که من حیث القواعد العامه لولا الاحادیث الخاصه حکم این سه مرحله‌ای که گفتیم چیست. فرض میگیریم هیچ روایتی نبود، کما اینکه روایاتی که اینجا آمده همش ضعیفه جز مثلا یکیش اگر چی باشه که اونم خیلی تأثیری در بحث نداره و بعضیش البته رو اختلاف مبانی ممکنه درست باشه، ولی عمده روایاتی که حالا متعدد هم هست ولی روایت معتبر یا نیست یا بسیار کمه، اختلاف مبانی هم هست اونم که معتبره. خب بنابراین مقام اول عرض شد که بحث است من حیث القواعد العامه، مقام ثانی من حیث الاحادیثه که ببینیم مفاد احادیث در اینجا متفاوت با قواعد عامه میشه یا اینکه نه چیز خاصی از احادیث بیرون نمیاد جز اون قواعد عامه ای که داریم. عرض شد که اما در مقام اول که سه تا بحث اینجا واقع میشه در مقام اول طبق مقدمه‌ای که گفتیم، بحث اولش اینه که خدارایی در مقام تدلیس، این حکمش چیه؟ کسی خودش را بیاراید در مقام تدلیس. در اینجا این بحث با بحث غش که در آینده در خود مکاسب هم مطرح میشه چون ایشون رو حروف الف با بحث کردن، این بحث غش در اواسط بحث قرار میگیره جزء مثلا اون محورهای 15 از 30 تا موضوعی که ایشون جا ذکر کردن. اونجا در باب غش که همون خدعه و حیله و گول زدن و فریب دادن باشه در اونجا مفصل بحث خواهیم کرد، اما به اختصار و اجمال ما اشاره‌ای به اون قصه میکنیم که حالا در این حدش تقریبا مورد توافقه، گرچه تفاصیلی داره که خود ما هم یه نظری اونجا داریم که بعد عرض میکنیم، ولی حالا اجمال قصه اینه که در باب تدلیس و غش عرض شود که روایاتی وارد شده، روایاتی که غش المؤمن حرامون یا تدلیس حرامه و اخبار متعددی داره در باب غش و تدلیس و اینها، و گرچه بعضش هم معتبر نیست ولی بعضش هم معتبره، ولی مجموعاً هم حکم عقل است هم از بعضی آیات ممکنه استفاده بشه و هم روایات متعدد داره علاوه بر اجماعی که وجود داره که اجماعش حالا مدرکی است البته، بر این که یکی از چیزهایی که در روابط میان انسانها محرمه و خداوند اون را حرام قرار داده عقلمون رو میفهمه فل جملش غشه، اینه که کلاه بذاره سر طرف فریبش بده عیبی را مخفی بکنه، عرض شود که چیزی را مثلا قاطی شیر بکنه، نمیدونم ماشینی را رنگ بزنه و جوری نشون بده که این رنگ زده نیست، همون حالت اولیه خودی رنگ استاندارد خودش رنگ چیه نمیدونم فابریکه بله و عرشاد که و از این قبیل چیزها که الا ماشاءالله دیگه الا ایشون تو این موضوعات خیلی یک موضوع شناسی شما خیلی خوبه از اون حیوانش به عنوان مصداقه کتم العیوبه که بله بله تدلیس اینه، تو غش هم همین هست و کتم العیوبه و جوری میاراید که اون عیب معلوم نمیشه و یا چیز معیوبی را به عنوان چیز سالمی عرض شود که نه اون یه مصداقشه، یه مصداقشه، مخفی میکنه چیزی رو که چه هست یا اضافه میکنه. به هر حال اونی که او میخواد این نیست، یه چیز دیگه ایست و او عرض شود که خلاف واقع نشان میده. عرض شود که این روایاتی داره. منتها سوالی که در اونجا وجود داره و بحث مهمی که در باب غش وجود داره که تدلیس هم حالا یکی از مصادیق اون میشه یا عین اونه یا از مصادیق اون هست و تدلیس ماشیت هم در واقع یکی از مصادیق، یعنی اون آرایشگری چی یکی از مصادیق اونه، اینه که آیا عرض شود مطلق عرض شود که خلاف واقع نمودن، مطلق خلاف واقع نمودن یا آراستن چیزی به اون حدی که در واقع نیست، این مطلق این غش و یا اینکه نه این یک موارد خاصی داره که در معاملات و مناکحات باشه. و این یک سواله، یک سوالم این است که حالا بر فرضی هم که غش غیر از موارد معاملات و مناکحات را هم بگیرد، اطلاق لفظ اون را میگیره، آیا حکمم اطلاق داره، دلیلم اونا را میگیره حرمتش یا نه؟ ببینید یه وقتی هست که خلاف واقع نمودن در مقام ازدواجه، در مقام معامله است، خرید و فروشه، این قدر متیقنه که چیزی رو بخواد خلاف واقع نشون بده در حالی که تأثیر در رغبت مشتری داره، در رغبت زوج داره، در رغبت زوجه داره و عرض شود که این حرامه. البته بعضی از مصادیقش موجب حالا خیار هم میشد و خیار فسخ و خیار چنا میشه، اون باز اخص از این حرمت تکلیفی است. اصل این که غش خلاف نمودن اون واقع شی در امتعه و افراد در مناکحات و معاملات، این امر محرمی است، این قدر متیقن قصه است. رنگ فابریک نیست، به عنوان رنگ فابریک به او چه میکنه که اگه او میدونست یا نمیخرید یا گفت من به این قیمت نمیخرم، توجه کردید؟ و حتی ممکنه رو قیمت هم اگه اثر نکنه بازم اشکال داشته باشه و همین که رغبت او رو اضافه کرده. حالا اینو جزئیاتیه که باید بعد تو جای خودش بیشتر بحث بکنه.
در تبلیغی در باره باروکه که
موهای سمعی روی سعی میذارن که گذارانه مثلا اروپا زن با چیز با اجازه دارن مثلا. بله حالا اونا میرسیم، اونا رو میرسیم بله اونا رو میرسیم. حالا بله عرض شود که در معاملات و مناکحات و عرض شود که حالا ما یه خورده از تعبیرهای خویی و معمولا اینا معاملات و مناکحات ما فکر میکنیم یه کمی از این با یه کمی وسیع ترش هم گرفت، این حالا حد متیقنه که این میگن حرامه، غش در معامله و غش در ازدواج حرامه. بیاد دختری که مثلا یک چشمش معیوبه ولی با گریم و با چیونا یه جوری چشم سالم نشون بدن، توجه کردید؟ یا عرض شود که فرض بکنید به دلیل مشکل هورمونی مثلا مو داره، موی زیادی داره، اون مو رو یه جوری چی بکنه که طرف نفهمه که این مو داره در مثلا صورتش جای دیگه و انواع اینا از مصادیقی که دیگه اینا باید بعد جناب مروتی اینا رو تشریح کنه. بله؟ نه گفتم این غیر از عیوب فسخ نکاهه، این فعلا غشی است که موجب کار حرامه، اما بعضی از مصادیق غش اون وقت موجب فسخ عیبی است که موجب فسخ هم هست، حق فسخ هم میده. متوجه میشه اینجوری یا کسانی که میخوان ازدواج مجدد بکنن مورز چی میکنن که طرف فکر میکنه واقعا چی؟ اینا همه مصداق داره دیگه. از شاید که این شاید با تو معاملات و مناکحات نه مؤمن و کافر نداره. بله بعضی روایات بله بله داره، ولی این معلوم نیست که مقید به این باشه. حالا اینو باید جای خودش بکنیم، غیر کافر حربی یا کافر ذمی و که محترم است و معاهده، اون معلوم نیست، احتمالا اونا هم همین وضع را دارن، فرق نمی کنه. کافر ذمی و معاهد فرق نمی کنه. عرض شد که حالا مفصل انشاءالله وقتی به اخبارش برسیم همه زوایاش رو بحث میکنیم، از بحثای مهم هم هست و زودم ازش رد شدن این بحثم در اونجا، انشاءالله در جای خودش که حالا خدمتتون هستیم انشاءالله با اونجا برسیم بحث میکنیم. خب بله عجب که خب حالا عرض میکردیم که اونی که در غش گفته شده و حرمتش متیقنه در معاملات و مناکحاته و حرمت تکلیفیست، اما در غیر معاملات و مناکحات و در حالتهای عادی و طبیعی که حالا تفویت مصلحتی از کسی نمی کنه، تعبیر آقای مکارم تعبیر قشنگیه، غشگاهی در مقام تفویت مصلحت از شخصه، یعنی میخواد ازدواج بکنه، میخواد بخره بفروشه، این تفویت مصلحت داره میکنه با خلاف نمودن واقع. خلاف نمودن به اینه که شکلش رو عوض میکنه، چهرهش رو عوض میکنه، آرایشش میکنه، یا آب قاطیش میکنه، نمیدونم چی، این مصلحتی رو داره از کسی تفویت میکنه. معاملات و مناکحات اینه که نظر منم هم همین، حالا نمیدونم ایشون نظرشون به اینه، نظر اینه که یه خورده از معاملات و مناکحات اهم ملاکش همون تفویت مصلحت از طرفه، در جایی که داره که مصداق بارزش همین معاملات و مناکحاته. پس غش دو قسمه، یک قسم در معاملات و مناکحاته و در مواردی است که غش شخص موجب تفویت مصلحتی از دیگری است، این قدر متیقن از اینه که هم غش برش صادقه هم حرامه. اما قسم دومش میاد در جاهایی که تفویت مصلحت روشن و واضحی نیست، معامله مناکحی نیست و اساساً که پای مصنوعی داره، ولی قد قشنگ درستش کرده که هیچکی نمیفهمه پای مصنوعی داره. دیگه گاهی آدم با یه فردی رفیقم است، بعد از مدت ها میفهمه پاش مصنوعیه، مثلا توجه کردید، یا وقتی که میاد تو کوچه و بازار، خب بیش از اون که واقعا زیباست خودش رو زیبا نشون میده، توجه کردید، گریم میکنه دیگه، بالاتر از این نیست دیگه، گریم میکنه. از شبت که یا چشمش که یک مشکلی داره به یه شکلی در آورده که کسی متوجه نشه، یا عینک دودی میذاره برای اینکه مثلا مشکل رو کسی خیلی متوجه نشه. این قسم دیگه که توی روابط اجتماعی عین واقع لباسش یا وضع اقتصادیش یا وضع بدنیش یا چیزای دیگه‌شو خوب نشون نمیده، این یا که غش برش صادق نیست، یا اینکه اگر کلمه غش هم برش داده باشه ادله از این انصراف داره. حالا کدام از این دوتاست، این وجهش رو بعد باید بحث بکنیم. من اون چی که مسلمه اینه که غش علا قسمین، یا حالا غش اگر نخواهیم بگیم علا قسمین، بگیم که خلاف واقع نمودن اشیا در مقام عمل، نه در مقام گفتار که کذب باشه، در مقام عمل خلاف واقع نمودن، نمایش دادن اون چیزی که عرضه میکنه از صورت خودش، بدن خودش، لباس خودش، نمیدونم وضع اقتصادی خودش، وضع اجتماعی خودش، جایگاه خودش، این خلاف واقع نمودن توجه کردید دو قسمه، یکی در مقام معاملات و مناکحات و اینهاست، یکی در غیر این مورده. اون قسم اول مسلم، مصداق مسلم کار حرامه، و قسم دوم جای بحث مفصل داره که اینم اتفاقا خیلی بحث زیادی هم نکردن، چون خود این قسم دوم حرف و حدیث زیاده دربارش، ولی حرمتی نداره به اون معنا، توجه کردید، کسی واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرن، این که به هر حال خودشو به هر حال یه جوری دیگه نشون میده، تفویت مصلحتی از این که میگم آره جای بحث های طولانی داره. فقها معمولا در این حد گفتن، اونی که ما میگیم غش در معاملات و مناکحات و تفویت مصلحت اونجوری است و این حرامه، حرام عقل میگه حرامه، شرع میگه حرامه و حرمتش هم خیلی حرمت بالایی است، و عرض شود که، اما در غیر این میگن نه، این که حال با آدم ها به اون مبتلا نمیشه بگیم حرامه. ولی به نظر من این که من میگم اونجا عرایزی داریم، به نظر من هم در مواردی کراهت داره، تو این بخش هم مواردی باز حرمت هست و حرف حدیث زیاده در بابش که در جای خودش.
این البته در مواردی میتونه که رش حساب شونه و واقعا میشه مثلا حرام باشه، خاطر مثلا یا یک میخواد ریاست یک دانشکده رو به عهده بگیره، یا مثلا خدمت نمایندگی
پارلمان رو. اون که من میگم که ما این تو قسم اوله، این تو قسمت، این تو قسم اوله. آره این ما همین است که میگیم که این حد محدودی که در کلمات فقه آمده که معامله و مناکحه، نه معامله یا باید خیلی معنای عام بگیریم یا همون عنوان مکارم یا تفویت مصلحت عنوان خوبی است. اونم البته تفویت مصلحت با یه قیودی که حالا بعدها خواهیم گفت. بله ارشاد که جوری نشون میده که بله من فوق لیسانس دارم برای اینکه بتونم نماینده مجلس بشم، حالا شرطش فوق لیسانس. بله مثلا اینجوری. حالا جعل سند و اینها که خودش یک اونم بحث دیگه ای داره که چقدر چه، یا تو همین ویزا گرفتن و امثال اینها، اونی که ایشون فتوا دادن که میشه کلاموی بذاره، برای اینکه اون یه وضع خاصی داره، و الا اگر یه نظام جمهوری اسلامی است کسی میخواد مثلا از قوانینش تخطی بکنه با یه چیزی، اون اشکال داره دیگه. حالا به هر حال غش اگر درش معاملات و مناکحات و نوعی تفویت مصلحت و امثال اینها باشه، این کار محرمی است. بله و بالعکسش، بالعکس ما پاسپورت عادیمون بدون عکسه، بدون عمامه است. بله اگه اون چیز اونجوریش بریم با عمامه است، ولی عادی بدون
بله.
خیلی بحث های واقعا مهمی داره که انشاءالله تو غش اینا رو بحث میکنیم.
اگه مراجعه به شاغل نباشه
ساکن، اونا که اشکال داره دیگه. بله اونا که اشکال داره دیگه. از جد که دیگه چقدر مورد ابتلاسی مزگه، هیچ کدام از ما خارج از یکی از مصادیق این نیستی مثل که
باز هم بحث
میکنیم. بله بله آره 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 انشاءالله تو قشنگی بحث میکنیم که همه زیر سوال بریم.
خدا
آخر اومد این بحث. همینو می‌خواستی بگی آقا؟ آقا ارشاد که حالا ببینید اون چیزی که مسلمه، این حرف درستیه که مطلق خلاف واقع نمودن خیش، این کسی نمیگه حرامه. حالا آیا کراهت داره یا نداره، اینش هم معلوم نیست اطلاق کراهتش هم چی باشه. یه جاهاییش ممکنه که اگر در معاملات و مناکحات و این روابط تفویت مصلحت و این مسائل اینجوری باشه، این حرامه. ممکنه یه عناوین دیگه هم گاهی هم در حد حالت نفاق و مثلا این حرفا برش صدق بکنه، اونم خب یه عنوانی
که
اونم حالا با دید در بعضی موارده، ولی یه مواردی که اصلا این حرفا نیست، مسلم یه جاهایی غش اصلا صدق نمیکنه، یا اگرم غش صدق بکنه مسلم حرام نیست. اونی که چشمش مشکل داره تو خیابون که میاد میره خودش رو عینک میذاره، کسام نمیفهمه که چشمش مشکل داره. گاهی میشه 20 سال با کسی در میاد و میره، ولی این لوچیه چشمش رو درست کرده کسی نمیفهمه. محاسن رو رنگ میکنه، حالا اون البته معلوم میشه، ولی نه خیلی عیوبه که اصلا اخفا میکنه، واقعا طرف نمیفهمه و با او سالهام رفاقت میکنه. شاید اگر میدونست شاید رفیقش هم نمیشد، ولی معلوم نیست این حرام باشه. این اونجور چیزی نیست که معامله و مناکحه یا تفویت مصلحتی باشه که بگیم حرامه. عرض کردم بعضیش غش صدق نمی کنه، بعضیش اگر غش هم صدق بکنه قطعا دلیل ازش انصراف داره لحد الوجهین، که انشالله سنبحث و انفی موضعه. عرض شود که این قاعده قصه است در جای خودش. حالا برگردیم به اینجا، این دو قسمت قش در اولین بحث طبق قواعد اینجا این بود که زنی خود را بیاراید، آرایش بکنه. عرض شود که اصل آرایشش بحث کردیم، گفتیم که آرایش اگر با در یه حدود و ضوابطی مباحه، با یه شرایطی میشه مستحب، یه جایی هم ممکنه بشه واجب. اما همون آرایشی که مباح است یا احیانا مستحبه، عرض شود که یا حالا مباهه یا مستحب و واجبش جای خودش، اونی که مباهه اون اگر بیاد وجه غشی پیدا بکنه، این اگر در مقام ازدواج باشه بله این حرامه. یعنی اینجور میاد خودش را، چون یک بار هم میتونه نگاه بکنه دیگه به صورت و چهره که میتونه نگاه بکنه بنابر اون چه که مشهوره و احتمالاً درسته، و به سایر عرض شود که اعضا هم به عنوان یک نگاه و در مرحله ازدواج جایزه. خب آرایشگری هم که جایزه، اینکه کسی خودش را اگر محرمات درش نباشه اینو نباشه مباهه. خب حالا او بیاد عرض شود که با آرایش خودش تدلیسی با ایجاد بکنه، کلاهی سر اون شوهر آیندهش بذاره، چشمش لوچه یه جوری درست کرده که لوچش معلوم نیست، مویش سفیده یه جوری چی کرده که معلوم نیست، عرض شود یه چیزهایی که در رغبت او مؤثره و اگر نبود یا ازدواج نمی کرد یا یه جوری دیگه ای. حالا اینش هم البته از نکاتیست که باید در بحث غش بیشتر دقیق بشیم، ولی به هر حال تو رغبت او اینا تأثیر داره، یا در مقداری که میخواد مثلا صداق بده تأثیر داره، در نوع تعاملش تأثیر داره. دیروز عرض کردم که خب رفته یه ازدواجی کرده، هیچ چیزی هم واقع نشده، ولی حالا اینو مخفی کرده بر او، این اثر داره در رغبت افراد در ازدواج اونها. این به نظرم میاد طبق قاعده‌ای که اونجا گفته شد این حرامه. اون نوع خلاف واقع نمودن وضع جسمانی و طبیعی شخص، زن یا شوهر فرق نمیکنه، دختر یا پسر، که در مقام ازدواج باشه و مؤثر در رغبت ها باشه و بر شخص مخفی بکنه با این قیود، این حرامه. بعضیش البته از عیوبی است که فسخ هم درش هست، بعضیش فسخ درش نیست، ولی حرمت تکلیفی در همه اینا هست. البته اگر نه از در رغبت چیز تأثیری نداره، یا طرف میدونه خبر داره که این مثلا چی کرده، ولی میدونه که این ازدواج کرده، ولی رفتن تو شناسنامش پارتی بازی کردن که تو شناسنامه جدیدی گرفته، یا المسلمانی گرفته که تو شناسنامه دیگه نیامده که این با زنی گرفته و طلاق داده، ولی اونم میدونه. خب این البته خب مانعی نداره.
ایوب مخفی
بله دیگه، بله بله این آره آره این ولذا الان همین رو میخوام بگم که این اختصاص به تزیین هم نداره. تزیین شخص در مقام تدلیس در ازدواج یا معامله، این یکی از مصادیق تدلیس و خود است. گاهی که نه، تدلیسش به تزیین و مشافت نیست، تزیینش به اینه که سند رو عوض کرده، شناسنامه‌اش رو تغییر داده، یا مرض سرطانش رو مخفی کرده و اعلام نکرده، اخفا کرده و امثال اینها، که چیزهایی که در رغبت ها مؤثره، یا دیگه حالا خیلی مصداق داره. این حکم قسم اول. پس تزیین خود شخص در مقام ازدواج که تدلیس برای صادق باشه، این حرامون، و این حرمت لا یختص به تزیین، کل عمل یسلق علیه التدلیس فی مقام ازدواج و کل عمل که یوجب اخفاء العیوب المؤثر فی رغبه فی الزواج، این محرمه و مصداق للغش محرم. این حرام تکلیفی است، یعنی حرمت تکلیفی داره این کار. اصل ازدواج عرض شود که در این مواردی موجب فسخ میشه، عیوب اگر عیوب موجب فسخ باشه موجب فسخ میشه، در غیر اون نه موجب فسخ نمیشه و نه اون حکم وضعیش دیگه شو نیست.
چون اصل تدلیس استاد همینه که انسان غیر واقع رو میخواد واقع نشان بده.
بله
بله، انسان میخواد به واقع برسه، مثلا کرم.
بله نه، این حرمت تکلیفی داره، اون عیوب مهمه موجبه فسخ باشه اونجور میشه، و الا دیگه بحث طلاق و اینا دیگه مطرح میشه. اینم فرقی نمیکنه، طرف دختر و پسر هم یکسانه قصه، این تفاوتی در این جهت نیست.
این چیزا ما بعد از معتوف که خود کلمه تدلیس بیننه
بود که تدلیس آیا اصلا جایز هست یا نیست. ما همین الان گفتیم دیگه، غش همون تدلیسه دیگه، همین بحث بردیم اونجا، از اونجا وام گرفتیم بحث، گفتیم که این دو نوعه اصل بحث ما، گفتیم دو نوعه، یکی در مقام مناکحات و ازدواج و اینا، یکی در غیر اینها. میدونم همون اصل تدلیس دو قسمه، در همه اینا داره دو قسمه، یکی در معاملات و مناکحات و تفویت مساله و اینهاست، یکی هم در روابط معمولی دیگه‌ای که آدم‌ها توی جامعه دارن، اون حرامه این حرام نیست. این علل اصول این بحث رو از اونجا وام گرفتیم و مبنا قرار دادیم، ولی زمان میگیم این تضمین تدلیسی در مقام ازدواج توجه کردید این اشکال داره، این تضمین تدلیسی در مقام ازدواج برای دختر و پسر اشکال داره، و این لا یختص به تزیین، بلکه سایر اعمالی که موجب اخفای عیوبه، اونام تدلیسه، ولی اون که تزیین نباشه اونام اشکال داره. این به طبق قواعد اولیه. البته این بحث ریزکاری‌های فراوانی بحث تدلیس و غش داره که ما فعلا مبنای تقریبا مورد قبول رو گرفتیم و بر اساس اون حکم اینجا روشن کردیم. بحث جامعه در باب خود کلیت غش و تدلیس انشاءالله در اونجا میاد، ولی اینجا رو اون مبنا داریم بحث میکنیم. این در صورت اوله که طبق قواعد بحث کردیم. صورت اول یعنی اینکه خود شخص بیاد خودآرایی بکنه در مقام مناکحه و معامله. این خودآرایی حالا تزیین در مقام مناکحه باشه یا در معاملات مثلا عرض شود که حیوانات باشه، بیاد تزیین بکنه حیوانی رو که داره معامله میکنه، یا اخفای عیب بکنه یا تزیین بکنه، فرقی نمیکنه، هم از تزیینه، یا اگر عبید و اما باشن تو اون معاملات مؤثره. این در مقام معاملات و مناکحات اگر تدلیس شد، تزیین هم یکی از مصادیق اون تدلیس اگر شد حرام میشه. البته تدلیس در این مقام معاملات و مناکحات اختصاص به تزیین نداره، انواع دیگری هم داره که بعضیش رو ذکر کردیم. این طبق قاعده در اون بحث اول در مقام اول. بحث دوم در مقام اول، مثلا مقام اول طبق مقتضای قواعده که بحث اولش خودآرایی خود دختر و پسرن در مقام چی و تدلیس در مقام ازدواجه، بحث دوم دیگر آرایی است، اینه که خواهرش، دوستش، دیگری بیاد این آرایش رو انجام بده. بحث تکسب هم نداره، همینجوری تبرعا اومده برای رضای خدایی اومده تو این کار کنه، اومده در شریک کار شده، علشان که او میاد این موی او رو رنگ میکنه، یا علشان چهره او رو گریم میکنه، یا علشان که کاری میکنه که پای مصنوعی او معلوم نباشه، یا علشان که چیزهای دیگری از این قبیل. این که میگیم فقط تزیین نیست، مثلا بکارتش را راجعه کردید، اونو جوری چی میکنه که طرف با اون تلقیش اینه، در حالی که فی الواقع نیست، حالا اخفا میکنه اصلا به نحو با عملی جراحی اونا یا جور دیگری، بهرحال این نوع اخفای عیوب های اینجوری. این دیگری میاد به او این کار را انجام میده. در اینجا این میشه بحث اعانه بر اسم. این بحث دوم که حکم دیگری چیست، این اعانه بر اسمه، برای اینکه خود گناه اصلی داره خود این شخص انجام میده، درسته؟ چون تدلیس که معناش نیست که حتما خودش بیاد خودشو بیارایه، اون یکی هم که داره او رو آرایش میده، بعد نهایتا او میره با این پسر صحبت میکنه و کلا سر این پسر میذاره، او بالعکس. پس در این جایی که دیگری او رو میاد این تزیین یا اخفای عیب یا تدلیس در مقام معامله و مناکحه انجام میده، اصل گناه مال خود اون شخصی است که داره ازدواج میکنه، او داره اخفای عیب میکنه، و اگر شرایط اخفای عیبش و توجه به مسائل اینها باشه، گناه مال خود شخصه، چون تدلیس که لازم نیست که اون مقدماتش و خودآراییش و اخفای مقدمات کارش رو حتما خودش انجام بده، دیگری هم انجام بده، بالاخره او مدلسه، او داره کلا سر شوهر میذاره، این دختر پسر میذاره یا سر این دختر این کلاه را میگذاره. ولی زخ گناه مال اون اولی است، مال اون کسی است که داره چه میکنه. بله بله، اینجا وقتی میگیم تدلیس نکن، غش نکن، این تو مقدماتش که مباشرت شرط نیست، رنگ ماشین که خودش رنگ نکرده، دیگری رنگ میکنه، او فابریک نشون میده، گناه را داره اویی که معامله میکنه انجام میده که فابریک نشون میده. توجه کردی؟
یک زمان تو خانه ایجاد
شده،
بله میتونه اظهار بکنه، گناه مال اوه. مقدمات خلاف واقع نمودن و تدلیس و اینها خیلی فرق نمیکنه که بالمباشره باشه یا به واسطه شخص آخر باشه، در هر حال این دختر داره تدلیس میکنه در مقام مناکه، این پسر داره تدلیس میکنه.
نه منظور یه جایی باشه تو خانواده ای که در مادر مثلا یک جوری میخواد که خلاف واقع نشون میده، ولی دختر دختره صادقه، ولی جوریه که پدر مادر هم یک
اونم بزنه. نه آره آره، نه ممکنه اصلا اون فرض بعدی است، اون حالا دیگه، حالا فعلا به من استثناء به ذهن من کاملا بوده و شاید هم بگم اون که خود طرف اصلا گاهی ممکنه ندونه اصلا دختر ساده است و چیه، اصلا نمیفهمه این قصه ها رو که چیه، ولی پدر و مادر میفهمن که دارن چیکار میکنن، اونجا اون وقت خودمون گناهکار نیست. در هر حال عرض شود که این قسم دوم حالت طبیعیش اینه که گناه خود شخص داره انجام میده. این شخص عرض شد ما میخواستیم بگیم که اون فرمان شما رو یه استثناء قرار بدیم، حالا میشه بگیم دو قسمه، مانعی هم نداره، حالا استثناء
یه حدو آرشگر هم نداره
اون طرفش هم هست. آره آره، حالا این شخص اگر در صورتی که اون ببینید این داره یه آرایشی انجام میده و او داره اخفای عیب میکنه، گناه مال اوه، این شخص در واقع عرض شد که داره، یعنی این اصلا نه ولی اینه نه قیم اینه، یه دوست اینه اومده آرایشش کرده، اونم با آرایشی که او کرده داره کلا سر این پسره میذاره و قضیه رو تموم میکنه میره. اینجا گناه مال چیه؟ مال خود این طرف اولی، یعنی طرف ازدواج یا طرف معامله است. این شخص که او با علم و آگاهی داره این کار رو تدلیس میکنه، منتها مقدماتش رو که دیگه براش فراهم کرده، راجع کردید؟ مقدماتش رو که دیگه فراهم کرده. این قسم در این صورت این شخص معین بر اسمه، این اعانه بر اسم طبق مبانی حکمش همونیست که گفتیم که معرکه آرا بود و ما میگفتیم با اگر علم داره و علم به این داره که مقدمه حرامه و اطمینان داره که در مسیر حرام قرار میگیره و بعدم حرام واقع میشه، با این دوتا قید میگفتیم داره کار حرام میکنه. حالا اجازه بدین بعد دیگه صحبت میکنم، بذارید این رشته ها شما بذارید بخیر بابا جون، اینا رو که بعد بحث کردیم. بله میشه، بله میشه، بله 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 میشه. این در صورتی که این شخص داره تغییر قیافه میده یا چی میده، نه بابا تدلیس نه، میدونه شوهر میخواد بکنه ولی به شوهرش گفته. آقا تدلیس اینه که نگه، اخفا بکنه، ولی اینو چه میدونه؟ اون کار خودشو میکنه، عمل جراحیشو میکنه، آرایششو میکنه، چی میکنه؟ اونم احتمالا میره میگه بهش. خیلی وقتا واقعا خیلی هم اینا صادقانه میگه، میگه من دماغ اینجور داشته رفت عمل کردم اینجورش کردم، اون که نمیدونه. این میشه حکمش، حکم معین علل اثم و حکم آنی بر اسم، مبنایی که رو تخیلات ما، حالا مبنا که ما نداریم، این رو تخیلاتی که ما داشتیم میگفتیم دو تا قید داره که بدونه و بعد هم واقع بشه اون انبر، اما اگه ندونه احتمال میده که این واقعا میره میگه که من این قصه پام اینجوریه، چشم اینجوریه، ولی درستش کردم یا اینجوری دارم نشونش میدم، همه میدونن ولی اینجوری الان سر سفره عقد است و دم و دستگاه اونجوری، همه هم خبر دارن اقوام این طرف اون طرف، ولی بالاخره یه عیبشو پوشوندن. خب اون که تدلیس نیست، مانعی نداره. اینم حکمش میشه اعانه بر اسم. بله این شد بحث دوم در مورد دیگری که این آرایش انجام میده برای این شخص و او تدلیس میکنه، کار او حرامه، این میشه اعانه بر اسم. حکم اعانه همون قواعدی است که قبلا گفتیم. نعم نعم، هناکه امرون آخر که به صورت ذیل این بحث قرار میگیره و اونه که گاهی هست که این کار را داره قیم و ولی یه شخص انجام میده و بر مثلا مادرش داره این کار را انجام میده یا برای این پسر پدر داره این کار را انجام میده و عرض شود که یا قیم اوست، وسیع اوست، یه جوریست که عرف میگه که اصلا خود این داره تدلیس میکنه، چون اصلا او انتظار میره که او که اومدن نشستن دارن عرض شود که مهر برون میکنن نمیدونم چی از این قصه های اینجوری، انتظار میره که خود او همه چی رو بیاد بگه، اصلا خودش هم طرف قصه هست، این که حالا رفیقه شد و چی کرده، عرض شود که نه و او میاد اصلا اینا اخفا میکنه، یعنی تدلیس خود اونا رو به او نسبت میده عرف، یا به خاطر این که ولیشه وسیعشه قیمشه و حتی گاهی اینا هم نیست ولی عرف میگه که این رفیق همراهش هست و همه جا میاد و میرد و اصلا از واسطه بوده و از اول تا آخر کنار هم بودن و اینا و هیچی نمیگه. اینجا به اینم گاهی نسبت تدلیس و چی داده میشه، این دیگه اعانه نیست، این خودش نفس و عمل الغش و تدلیسه و یستق علیه المحرم.
این احتمال
درستان
مدرس چند نفر باشن؟
بله بله بله، ممکنه که 10 نفر مدرس باشن. بنابراین در بحث اول خود شخص اگر اخفا بکنه، آگاهی به این اخفا هم باشه، با اون قیودش خود کار حرام داره انجام میده به عنوان غش و تدلیس، چه تزیین باشه چه سایر اعمال اخفای ای و ربما یوجب الفسخ و حکم تکلیفش اینه. در بحث دوم دیگری که میاد کمکش میکنه، این گاهی عرفاً مدلس برش صادق نیست، معین بر تدلیسه، این میشه حکمش اعانه بر اس. و یه قسم دومش اینه که نه، گاهی به خاطر اینکه ولی وکیل وسیع واسطه چیه اینا، اصلا بر خود کار او تدلیس صدق میکنه و اینجا اون وقت هم او مدلسه هم او مدلسه و مانعی هم نداره که دوتاشون مشمول تدلیس باشه. نه دیگه خانومه چیه؟ شما خانومه کلی نگید.
نه چی؟ نه این زنی که آرایشش کردن
نه، بله ممکنه، بله ممکنه، بله ممکنه او ندونه، او برش صدق نکنه، بر او صدق بکنه. حاصلش هم نیست که ایشون فرمودن نه فسق، بس فسق فعلا از ما نپرسید، اون یه داستانی تو نکاح داره دو میگم، همین میگم گاهی موجب فسق میشه چون احکام ریز فسق خیلی حرف داره اونجا، ولی اجمالا این نکته است که ایشون هم اشاره کردن، گاهیه که اینجوری میشه، حاصل این دوتا بحث میشه، گاهیه که هر دو مدلسند، گاهی است که هیچ کدام مدلس نیست که حالا بحث نیست، گاهیه که این مباشر و طرف ازدواج مدلسه ولی این چون نمیدونه میخواد چه کار بکنه و یا فکر میکنه براس اخفا نکنه مدلس برش صادق نیست و معین هم نیست، گاهی هم معینه، گاهی هم میشه که نه این مدلسه و اتفاقا دختره هیچ تقصیری نداره، پسره هیچ تقصیری نداره، نمیدونه، اصلا با او صحبت نکرده، این واسطه گاهی دیدین کارا میکنن دیگه، طرف میگه همه حرفای منو زدی به این، میگه بله بله گفتم، بعد که میره پای کار میبینه که نه او تدلیس کرده، این اتفاق خیلی زیاده، گاهی تدلیس هر دو دارن، گاهی تدلیس مباشر یعنی اون طرف ازدواج داره، گاهی نه طرف ازدواج خبری نداره ولی این واسطه یا پدر و مادر اینا مدلسن، گاهی هم هست که حالا ما اینن که گفت درش علم شرطه، باید بدونه که اینجوره، قصد با اون معنا نمیست، عناوین علمیه است، یک چیز وضع خاصی داره که آقای خویی هم خوب اینو من نکته رو گفتن تو قش اینا باید بدونه توجه به موضوع باید داشته باشه، بله شنبه من قومم ولی یک شنبه است
استاد دیگه اگه یک هفته در میون میریم یه شنبه ها باشه
اصلا کل درس رو یه هفته در میونش کنید؟
نه شنبه ها رو
حالا شنبه
حالا فعلا حالا یه هفته که حالا یکی دو ماهی خود با ما راه بیایی به کمی گرفتاری ها مکم بجن میاد